أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه ثالثه از کلام مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخون این بود که عکس قصد امر از راه جزئیت جز بودن قصد الامر در مأمور به ممکن نیست، به دو دلیل. کلام رسید به دلیل دوم مرحوم آخون بر رد جز بودن قصد الامر در مأمور به و متعلق تکلیف. فرمایش عمده بین این دو دلیل هم دلیل دوم مرحوم آخوند. فرمایش مرحوم آخوند در این دلیل دوم این بود که هرچند بعضی از اجزای مأمور و برا بداعی امر ضمنی متعلق به اون میتوان اتیان کرد، ولی در صورتی این اتیان بعض بداعی امر متعلق به اون مفید هست در مقام امتثال، برای مقام امتثال، که این اتیان بداعی امر اتیان البعض در ضمن اتیان الکل باشه. به عبارت دیگر باید جوری باشه که همه اجزا، هم این بعض که مورد نظر هست و هم بقیه اجزا، همه به داعی امر اتیان بشه. و الا اگر مکلف در اجزای مرکب که مثلا مشتمل بر 10 جزء هست، 5 جزءش را به داعی امر انجام بده، 5 جزء دیگر را انجام نده، که این اتیان البعض به داعی امر فی ضمن اتیان الکل واقع نشه، این فایده نداره و فایده نداره. با توجه به این قاعده به محل بحث که مراجعه بکنیم، شما گفتید که امر قصد الامر به نحو جزئیت عقص شده، یعنی امر رفته از روی ذات صلات، مثلا اون 9 جز، به اضافه قصد الامر. خب اینجا که امر متعلق شده است به ذات صلات به اضافه قصد الامر، گرچه میتوان خود این قسمت اول که صلات باشه این را به داعی امر متعلق به خودش اتیان بکنه مکلف، ولی اتیان الکل بدایی امر ممکن نیست. چرا؟ چون اون قسمت دوم که قصد الامره، اون رو که نمیتونه بدایی امر بیاره، اون که تعبدی نیست، اون که بدایی امر اتیان آورده نمیشه. چون اون رو نمیتونه بدایی امر اتیان بکنه، پس اینجا میشه از مواردی که فقط یعطا به بعض اجزای مأمورون به بدایی امر، اتیان به بعض مأمور به بدایی الامر بدون ضمیمه شدن بقیه فایده نداره. اینجا بر اساس اون قاعده مفید فایده نیست و کافی در مقام امتثال نیست. این دلیل دوم مرحوم آخون این بود. مناقشه و اشکالی که در این دلیل دوم مرحوم آخون شده در کلام مرحوم‌های خویی و مرحوم‌های تبریزی اینه که این کبرایی که شما افاده فرمودید که اتیان بعض المأمور به لا یسه، اتیان بعض المأمور به بداعی الامر بها لا یسه الا فی ضمن اتیان کل الا به ضم بقیت الاجزا، اتیان بقیه بداعی کل، این قاعده به صورت فعل جمله صحیحه، نه به نحو مطلق. در جایی صحیح هست که اجزای مرکب که ما اینا رو تقسیم کردیم به بعض الاجزا و بقیه، اینا در عرض هم باشن، مثل همدیگه باشن، همه اینها مثلا از جزء خارجی جوارحی باشند که ارتباطی به همدیگه ندارن، مثل مثلا رکوع و سجده را در مقابل قرائت و تکبیر حساب بکنیم. در اون موارد این قاعده تمامه که اتیان به بعض بدای الامر متعلق به اون بعض فایده نداره، چون بقیه اتیان نشده. ولی در جایی که اجزای مأمورون به نحوی باشد که اگر بعضی از مأمورون به را بدای الامر انجام بدهیم، اون بقیه خود به خود حاصل می شود. به وسیله همین اتیان بعض بقیه هم یعطا بهی و تحقق بقیه هم حاصل می شود. در اونجا دیگه اتیان بعض به دایل امر مفید هست، اینطور نیست که غیر مفید باشه. این موردی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این مورد بود. مطلب اضافه ای که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اینه که فرمودن اون مواردی که همونی که مرحوم آقای خویی فرمود، اون مواردی که بقیه الاعضا تحقق پیدا کنه به وسیله این، خب یه مورده. مورد دیگه هم هست، مورد دیگه جایی که اصلا بعض اون بقیت الاعضا حاصل باشد حین اتیان بقیت الاعضا حاصل باشد حین اتیان به بعض مأمور به، در جایی که بقیه اعضا حاصله بعض باقی مونده، این بعض را به دایی اتیان به کل انجام بدهد، به دایی امر متعلق به خودش انجام بده ولو در ضمن اتیان الکل هم واقع نشه، باز برای امتثال کافیه. مثالش کجا فرمودن؟ مثالش جاییست که مثلا سوی در ماه رمضان بالغ نبود، در روز من طلوع الفجر بالغ نبود، ولی روزه گرفت، امساک کرد، امساک به قصد غربت کرده، موقع ظهر شده، حین ظهر بالغ شده. خب اینجا که حین ظهر بالغ شده، اینجا امر به امر وجوبی به صوم که به صوم متوجه این مکلف میشه، ولی این امر وجوبی که بخواد متوجه مکلف بشه، مکلف نصف امساک رو انجام داده، امساک من طلوع الفجر الی الزوال رو انجام داده. اگر امر وجوبی قبلا که صبح که متوجه او نبود، الان متوجه او بشه، این امر وجوبی که متوجه این سوی می شود، داعویت این امر وجوبی فقط برای امساک من زوال الی غروب هست، با اینکه متعلق این امر وجوبی متعلقش صوم بود دیگه، امر به صوم دیگه. صوم چیه؟ صوم امساک من طلوع الفجر الی الغروب، امساک در نصف روز که صوم نیست. در این مورد مکلف بدائی امر به کل بقیه اجزا را، این بعض اجزا را که امساک من زوال الی الغروب باشه، این را بدائی امر انجام میده، بدائی امر به وجوبی انجام میده. و حال آنکه بقیت الاجزا که امساک من طلوع الفجر الى زوال باشه، این بقیه در ضمن این اتیان در کنار اون نیومده، در کنار اون بعض نیومده. به عبارت دیگر اتیان عمل، اتیان صوم، امساک من الزوال الى الغروب در ضمن اتیان الکل نیومده. با اینکه در ضمن اتیان الکل نیومده، ولی عمل صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه اون بقیه‌ای که نقص داشت، یعنی من طلوع الفجر الى الزوال، او حاصله. وقتی که حاصل بود دیگه برای اتیان اون بعض احتیاجی به این نیست که دوباره اون را ایجاد بکنه. روی این حساب فرمودن در کلام مجموعاً در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بیان شده که این قاعده‌ای که مرحوم آخوند، این کبرایی که مرحوم آخوند ارائه فرموده که اتیان به بعض المأمور و به بدای الامر صحیح، در جایی صحیح است که در ضمن اتیان الکل باشه، این به نحو مطلق صحیح نیست. در این دو مورد جا نداره. در این دو مورد اتیان البعض بدای الام ولو در ضمن اتیان الکل هم واقع نشود، باز عمل صحیح هست. بله، باز عمل صحیح، مشکلی نداره. محل بحث از کدوم قبیله؟ محل بحث از مواردی است که اتیان بعض المأمور به بدای الامر متعلق به او باعث می شود که جزء دیگر، یعنی بقیت الاعضا، خود به خود حاصل بشه. روی این حساب اینجا اگر از راه جزء قرار دادن قصد الامر در ضمن مأمور به، در مأمور به و در متعلق تکلیف، اگر از این راه شارع قصد امر را در متعلق تکلیف عکس بکنه، محذور پیش نمی آید. نه اون دلیل اول مرحوم آخوند تمامه و نه دلیل دوم مرحوم آخوند تمامه. هیچ کنم از این دو دلیل تمام نیستن، چون با اتیان بعض بقیه حاصل می شود. این و در حقیقت اون نکته که در فرمایشات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی هست، اینه که اون قاعده ای که هست، اون کبرا درسته، ولی اون کبرا که میگه اتیان البعض بدائی، اگه در ضمن اتیان کل نباشه چرا فایده نداره؟ چون این به تنهایی بدون ضمیمه فایده نداره، ولی در این دو مورد استثناء چون ضمیمه هست، در یک صورت اون بقیه تا حالا حاصله، در صورت دیگه هم که با این حاصل میشه دیگه. اون نکته‌ای که شما در دلیل دوم گفتید برای اون قاعده، اون نکتهشون وجود نداره، قاعده هم تطبیق نمیکنه بر محل بحث. این مناقشه به اشکال در دلیل دوم مرحوم آخوند. به این ترتیب معلوم میشه که کلام مرحوم آخوند در نقطه ثالثه که فرموده بودن عقص غصف عام در مأمورون به علا نحو شطریت و علا نحو جزئیت هم ممکن نیست، این فرمایش مرحوم آخوند تمام نشد، بلکه ممکن هست از این را قصد عام را شارع در مأمورون به عقص بکنه. اما نقطه رابعه از کلام مرحوم آخوند که فرمودن تصحیح عقص قصد امر در متعلق تکلیف از راه تعدد الامر هم صحیح نیست. اگر کسی بخواهد اینجور راه حل بده که مولا میتواند قصد امر را در متعلق تکلیف عقص بکنه ولی با دو امر نه با امر واحد، این راه حل هم صحیح نیست. از این راه هم نمی شود قصد و امر رو در مأمور به عکس بکنیم، که قبلا هم اشاره شد این از راه دو امر همون مختار مرحوم ناینیه که ریشهش هم در کلمات مرحوم شیخ هست. البته در جلسه قبل اشاره شد که فرمایش مرحوم شیخ اون عبارتی که در مطالع الانظار هست ظاهر در تعدد الامر نیست، ظاهر در این که بیان اخباریه به اینه که قصد الامر رعایتش لازمه. اون عبارت همینطوره، از اون عبارت در نمی آید که دوتا امر وجود داره. بله، چون در اون عبارت فقط فرمودن که در امر اول عقص نمی شود و اگر شارع بخواهد عکس بکنه حتما باید به بیان دیگر مطلب را برسوند، به بیان دیگر باید برسونه. عبارت قبلی که از مطالع الانظار خونده شده این بود، فرموده بودم که بله من هنا قلنا فی بعض المباحث المتقدمه، صفحه 303 از جلد 1 مطالع الانظار، و من هنا قلنا فی بعض المباحث المتقدمه به ان الطالب لو حاول طلب شیئا علی وجه الامتثال لابد له من ان یحتال فی ذلک به ان یامر بالفعل المقصود اتیانه علی وجه القربه، یامر بهی اولا اول امر به او امر رو فقط در اول فرموده یامر بهی اولا، بله یامر بهی اولا، ثم ینبه علی ان المقصود هو الامتثال به، این تنبیه بکنه، تنبیه با همین بیان اخباری هم میاد، نه اینکه در دایره امر قرار بگیره. بهی یعنی به اون فعل، نه بهی اولا دیگه، نه به همون فعل دیگه،
میگه جعل اولی نسبت به ذات
عمل،
به ذات عمل دیگه،
پس نیاز به جعل دوم داره، با اخبار حل نمیشه دیگه. نه دیگه سوم یونب میگه، نه میگه فرموده راهش اینه که یامرو یامرو بالفعل اولا ثم یونب، یامرو اولا ثم یونب، این با اخبار میسازه، ثم یونب علی ان المقصود هو الامتثال، بگه که مقصود اینه، ولا یجوز ان یکون الکلام الملغا لافاده نفس المطلوبیه، این اصل مطلوب رو بخواد برسونه، لا یجوز ان یکون مفیدن للوجه المذکور، مفید این حیثیت امتثال هم باد، این قصد امتثال هم باد. اون عبارت دلالت نداشت، یعنی بلکه ظاهر در اخبار بود، ولی در همین مطال انزال در وقتی وارد بحث اصل عملی شده، در آخر بحث اصل عملی، در آخر مقتضای اصل عملی، اونجا متعرض یه اشکالی میشه، به اون اشکالی که میخواد جواب بده معلوم میشه که مرحوم شیخ هم قائل به تعدد امر هست، و اشکال اینه که کسی فرموده که ممکنه کسی بگه که لا وجه، این اشکال که کسی بگه که در این اگه شما از راه دوتا امر بخواید برید، این مسلم تعدد ثواب و تعدد عقابه، تعدد ثواب و تعدد عقابه لتعدد الامر، تعبیر اینه که ممکنه گفته بشه که این مستلزم تعدد ثواب و تعدد امر هست، لتعدد الامر الملحوظ فیه ما، بله فرمودن که ولا یذهب علیک انما ذکرنا من احتیاج تعبد الى بیان زائد غیر ما دل علی طلب، اون حرف قبلی صفحه 303، لا یلازم ان یکون للفعل ثوابان احد و مال نفس الفعل و ثانیت و مال الامتثال لتعدد الامر الملحوظ فیه ما، کسی اینجور اشکال نکنه که لازمه حرف شما اینه، فرمودن نه اینطور نیست، تعدد امر پیش نمیاد، تعدد عقاب پیش نمیاد، چرا؟ به خاطر اینکه اینجا ولو دوتا امره، ولی مقصود حقیقی چون شیء واحد هست، یعنی این دوتا امر در حقیقت از یک غرض ناشی میشوند، از یک مصلحت ناشی میشن، به خاطر اینکه هر این دوتا از یک غرض ناشی میشوند، دوتا امر مستقل حساب نمیشوند، امر مستقل این که هر کدوم غرض مستقل داشته باشه، در جایی که دوتا امر از یک غرض ناشی میشوند، اونجا امتثال این امرها تعدد ثواب نداره، مخالفت امرها هم تعدد عقاب نداره، از اون فرمایششون معلوم میشه که اینا به عنوان تعدد امر هم قبول داره، فرمودن بله لا یذهب علیک انما ذکرنا لا یلازم کما توهمه بعض من لا درایت لا، یا در چیز گفتن در اون حاشیه گفتن نسخه مختلفه، یه نسخه هم داره لا دربت لا، بله حالت مهارت و تجربه چیز کافی نداره در مباحث علمی، لما عرفت من ان المقصود حقیقت واحده فلا یوغل تعدد و ثواب و العقاب، از این فرمایش معلوم میشه که تعدد امر را انکار نداره مرحوم شیخ، منتها لازم نیست حتما به خطاب اخباری باشه، و به این ترتیب از همین عبارت مرحوم شیخ معلوم میشه که یکی از اشکالاتی که به همین تعدد الامر هست، اون اشکال هم جواب داده شده، یکی از اشکالات عقل قصد الامر از راه تعدد الامر اینی که اگه امرها متعدد باشه، این دل مخالفه باید دوتا عقاب بشه، با حال این که بلبلیدان دوتا عقاب در کار نیست، یه عقاب بیشتر در کار نیست، جواب مرحوم شیخ و قائلین به این راه حل اینه که ما ملتزم به تعدد الامر میشویم، ولی وحدت عقاب نه تعدد عقاب، چون اینا دوتا امر با دو غرض نیستن، تعدد عقاب در امره در جایی است که دو تا غرض مستقل داشته باشن. اینجا چون دو تا غرض نیست، یه غرض بیشتر وجود نداره، لذا یه عقاب بیشتر نیست. علایال این کلام مرحوم آخوند در نقطه رابعه در حقیقت ابطال این راه حل که کسی از راه تعدد الامر بخواهد قصد الامر را در مأمور و به عقض بکنه، این راه راه صحیح نیست، این حل حل صحیح نیست. به چه دلیل این حل حل صحیح نیست؟ دو تا دلیل در کلام مرحوم آخوند برای ابطال این راه حل ذکر شده. دلیل باید ببینیم که این ادله تماماً فرمایشات مرحوم آخوند در این ابطال این راه حل هم تمامه یا تمام نیست. دلیل اول این بود که فرموده بودن که بله اگر امکان هم داشته باشد که شارع قصد الامر را در متعلق از راه تعدد الامر اخذ بکنه، ولی این فرضی است که لا واقع له، به خاطر اینکه ما قصد داریم به این که در عبادات مثل واجبات توسلی، واجبات و مستحبات توسلیه یک امر بیشتر وجود نداره. همونطور که در توسلیات یک امر هست، در عبادات هم یک امره. فرق عبادات و توسلیات به تعدد امر و وحدت امر نیست، فرقشون در چیزی دیگه هست که قبلا توضیح داده شد. مرحوم آخوند فرمودن فرق توسلیات با تعبدیات در اینه که در توسلیات فقط عقوبت دائر، فقط مشوبت دائر مدار امتثال هست. اگر بخواهد شخص ثواب ببرد باید عمل را به قصد امر انجام بده، ولی عقوبت دائر مدار امتثال نیست. عقوبت دائم مدار اتیان متعلق تکلیف هست، دائم مدار موافقت الامره. در توسلیات اینطوره که عقوبت دائم مدار امتثال و قصد الامر نیست. اگه کسی ذات را انجام بده بدون قصد الامر عقابش نمی کنن، ولی اگه بخواد ثواب ببره باید قصد امر رو بکن. ولی در عبادات نه، هم مثوبات هم عقوبات هر دو دائم مدار امتثاله. اگه قصد قربت بکنه هم مستحق ثواب میشه هم از عقاب نجات پیدا میکنه. اگه قصد امر نکنه ذات عمل رو بیاره، ولو ذات عمل رو بیاره ولی قصد امر نکنه، این هم استحقاق عقوبت داره و ثوابی هم گیرش نمیآید. هم ثواب مترتب بر امتثال هست، یدور و مدار امتثال، هم عقاب. دلیل اول مرحوم آخوند بس این بود که ما قصد داریم که در عبادیات دو امر وجود نداره. خب اگر هم امکان داشته باشه، ولی این فرضی است که لا واقع له، چون قطع به خلاف داریم. نسبت به این دلیل مرحوم ایروانی اشکال کردم. اشکال مرحوم ایروانی اینه که شما از کجا میفرمایید که از کجا قطع به این پیدا کردید؟ لا وجه دعوا و ادعای این که ما قطع به عدم وجود امر ثانی در عبادات داریم. وجهی نداره که کسی ادعا بکنه که ما قطع داریم. چطور؟ به خاطر اینکه فرمودن اگر بله قصد و امر، اگر قصد الامر در امر اول قابل عقل نباشه، ممکنه کسی بگه ما از ادله اعتباری نیت مثل لا عمل الا بنیه لکل امرئ ما نوا یا انما الاعمال بالنیات و همینطور آیه شریفه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین لقدید، از این ادله با توجه به این که اخذ قصد الامر در امر اول ممکن نیست، از این ادله استفاده میکنیم که امر دومی وجود داره. از این ادله استفاده میکنیم که در تعبدیات، در عبادات من الصوم و الصلاة و الحج و غیر اینها امر دوم وجود داره. شما از کجا میگید که ما قطع بعدم داریم؟ نه قطع بعدم نیست. ممکنه کسی بگه از راه از راه این ادله که دلالت بر عبادی بودن و لزوم قصد قربت در اعمال دارند، از این ادله استفاده می‌کنیم که غیر از امر اول امر ثانی هم وجود داره. این اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخون که به دلیل اول مرحوم آخون که فرمودن قطع به بالقطع و یقین دو ام نداریم، فرمود از کجا قطع و یقین؟ ممکنه کسی از این رو کشف بکنه وجود امر ثانی رو. این اشکال مرحوم ایروانی به این مقداری که در عباراتشون اومده نقص داره و محل مناقشه قرار میگیره. اگر نقصش ترمیم نشه، تکمیل نشه اشکالیشون، این بله قابل مناقشه هست. همونطور که بله یعنی میشه مناقشه کرد بر اساس مطالبی که در کلمات اعلام هست. یه اشکال عبارت از اینه که گفت اصلا این ادله‌ای که شما گفتید که از اینها استفاده قصد قربت میشه، همونطور که بعد در کلمات نوع محققین اومده، از این ادله عبادیت عمل رو استفاده نمی کنن. لا عمل الا بنیه، انما الاعمال بنیات، یا آیه شریفه همونطور که بعدن هم اشاره میشه. نوع محققین گفتن که از این ادله استفاده نمیشه که قصد قربت در عمل معتبر. اینا ناظر به قصد قربت نیستن، ناظر به اعتبار قصد قربت، به طوری که عمل بدون قصد قربت صحیح نباشد، باطل باشد. این ادله از چنین تعبیراتی ما استفاده معنا را نمی کنیم. این پس شما در حقیقت شما در اینجا فرضی را که لا واقع له دارید صحبت می کنید، چون این ادله صلاحیت برای اثبات اعتبار قصد قربت نداره. این یه اشکال. اشکال دیگه این که حالا اگر گفتیم این ادله صلاحیت بر اعتبار قصد قربت را دارند، اینها خود این ادله دلالت میکنن که هر واجبی به نحو عام تعبدی هست، یعتبر فیه قصد القربه الا ما خرج به دلیل. حتی اگر این رو هم قائل بشیم، ولی از این ادله که نمیشه استفاده کرد که امر ثانی وجود داره. غایت و ما یستفاد و از این ادله اینه که در مقام عمل اگر کار فعل مکلف به قاهر صحیح باشد باید قصد قربت بکنه. قایت ما یستفاد اینه. اما اینکه اعتبار این قصد قربت به خاطر اینه که امر ثانی وجود داره، در متعلق امر ثانی عقد شده، یا این عقد او عقد شرعی باشه، یا به خاطر اینه که غرض موجود در افعال عبادی به نحوی است که بدون قصد قربت حاصل نمیشه، که اعتبار قصد قربت عقلی باشه، که ما یقول و بهی خود مرحوم آخون این ادله با هر دو میسازه. اگر اصل دلالتش بر اعتبار قصد قربت را بله قبول بکنیم، این میسازه به این که هم میسازه با این نظریه که قصد الامر به امر ثانی عقد شده، یعنی عقد شرعی داره ولی به امر اول عقد نشده، ولی به امر ثانی عقد شده، عقد شرعن لا عقلا، هم میسازه با مبنای مرحوم آخون، با مقتال مرحوم آخون. چطور ما از این ادله استفاده بکنیم که در امر این ادله دلالت میکند بر وجود امر ثانی؟ فرمایش مرحوم ایروانی به این مقدار اگه باشه، این دوتا اشکال به فرمایش مرحوم ایروانی وارده. ولی ممکنه این بله اشکال مرحوم ایروانی تکمیل بشه، یا به اصطلاح امروزی بازسازی بشه. بعد از بازسازی کردن این اشکال واردی به مرحوم آخون میشه، به این ترتیب که بله ادعا میشه که در هر موردی که نه فقط از این ادله، در هر موردی که دلیل بر تعبدی بودن عمل ثابت بشه، چه اون دلیل لفظی باشه، مثل اونی که در آیه در بله حج گفته شده بر اساس آیه شریفه و اتم الحج و العمره لله، از اون لله بفهمیم که قصد قربت در حج مثلا معتبره. چه دلیل دال بر قصد قربت دلیل لفظی باشه، چه دلیل دال بر قصد قربت دلیل بله اجماع و ارتکاز باشه، که ما این که به نظر مرحوم آقای خویی دلیل اصلی بر عبادی بودن و تعبدی بودن جل عبادات همین ارتکاز متشرع هست، بلا ما دلیل لفظی نداریم. اینکه در وضوع حکم به عبادیت وضوع میشه، غسل عمل عبادی هست، صوم عمل عبادی هست، در اونی که به عنوان دلیل عام دلیل اصلی عبادیت هست همون ارتکاز متشرع و تسالم اصحابه. بازسازی اشکال مرحوم ایروانی اینه که هر جا که دلیل بر اعتباری بودن بر عبادی بودن عمل قائم بشه، بر تعبدی بودن عمل قائم بشه، چه اون دلیل دلیل لفظی باشه مثل اتم الحج و العمره لله، چه دلیل ارتکاز و اجماع باشه، ولی با توجه به سه مقدمه از همون دلیل لفظی کشف میکنیم که امر ثانی وجود داره. از همون دلیل لفظی یا از همون اجماع و ارتکاز کشف میکنیم که امر ثانی وجود داره، در امر ثانی عقد شده با ملاحظه سه مقدمه. مقدمه اول چیه که در این مقدمه در کلام خود مرحوم بله ایروانی اومده؟ مقدمه اول اینه که عقد قصد الامر در امر اول ممکن نیست، که امکان نداره قصد و امر در متعلق امر اول عقد بشه، که در کلام مرحوم ایروانی اومده بعد استحاله، علی تقدیر استحاله عقد امر در امر استحاله عقد قصد الامر در متعلق امر اول. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که قصد عقد قصد الامر در مأمورون به از راه تعدد امر ممکن هست. این مقدمه دوم اگه ممکن باشه، چون شما مرحوم آخون در دلیل اول نمیگید که ممکن نیست، که در دلیل اول میگید ممکن هست، فرمودن علا تقدیر حاصل دلیل اول این بود که علا تقدیر امکان عقد به وسیله تعدد الامر فرضی است که لا واقع له. مقدمه دوم میگه اگه احراز کردیم مشکل ثبوتی نداشت عقد قصد الامر در متعلق در امر ثانی، اگه بله ممکن بود، مقدمه دوم امکان عقد امر با امر ثانی اگه این ممکن بود ثبوت هم. مقدمه ثانی. مقدمه ثالثه هم اینه که حکم و تکلیف و امر که جعل باشه و تشریع باشه در کیفیت و در خصوصیات اون جعل از نظر سعه و زیب تابع کیفیت غرضه. به هر نحوی که غرض اون حالت و خصوصیت را داشته باشه، جعل هم تابع غرضه، از نظر کیفیت و حدود تابع غرضه. اگه غرض به نحو وسیع باشد، تکلیف و جعل هم به نحو وسیع انجام میشه. اگه غرض به نحو ضیق باشه، قید داشته باشه، در جعل هم قید باشه. تقیید در غرض موجب تقیید در جعل میشه اگر امکان داشته باشه دیگه. بله اون مواردی که امکان نداشته باشه حرف دیگه، ولی اگر امکان داشته باشه که جعل مطابق با غرض قرار بگیره، در سعازیق کیفیت جعل تابع کیفیت غرض هست. بله کیفیت غرضه، نمیشه غرض وسیع باشه اما جعل مقید باشه، یا به عکس جعل غرض مقید باشه اما جعل بخواهد وسیع باشه. خب با توجه به این سه تا مقدمه که عدم امکان عقد در امر اول و امکان عقد در امر دوم از راه تعدد الامر و لزوم تبعیت جعل نسبت به غرض فسعت وزیق، با توجه به این سه مقدمه در هر موردی که ما دلیل پیدا کردیم به این که این امر عمل تعبدی است، در وضو دلیل پیدا کردیم، ولو اون دلیل ارتکاز باشه، ولو اون دلیل تسالم اصحاب باشه، دلیل پیدا کردیم که وضو عمل عبادی هست، قصد قربت در اون معتبره، یا در حج قصد قربت معتبره. از همین دلیل کشف میکنیم که در وضو دوتا امر وجود داره. یک امر خورده است به ذات وضو که غسلتین و مسحتین باشه، یک امر هم خورده است به اتیان این غسلتین و مسحتین بدایی امر به او، به همون نحوی که در صلات گفته میشه. بله، این از همون کشف این معنا میشه که امر دوم اینجا در وجود دو امری هست، برخلاف مثلا تطهیر صبح که یه امری هست. در تطهیر صبح اونجا چون دلیل بر عبادیت نداریم یک امر بیشتر وجود نداره، ولی در وضو هم وجود، در وضو هم امر دوم، بله در وضو امر دوم هم وجود داره. چرا؟ برای اینکه اون دلیل تعبدی بودن که ارتکاز باشه، تسالم باشه، برای ما احراز کرده است که مصلحت در او مقید هست. مصلحت به نحوی است که لا یحصل الا به قصد الامر، تغییر در غرض را کشف میکنه برای ما. با توجه به مقدمه ثانی، بله با توجه به اون مقدمات، مقدمه اول که با توجه به مقدمه ثالث، این تغییر در غرض باید به نای جل کشیده بشه. در جل اول که ممکن نیست بر اساس مقدمه اول، و در جل ثانی که ممکن بود طبعا تعین پیدا میکنه در این که به امر ثانی، در امر ثانی این قصد الامر عقص شده باشه. پس این که بله
شاید اکتفا شده به حکم اول به تحصیل غرض که ما مفهوم باید
نه دیگه همین اشکال هم
اشکال هم اول گفته شده حیث قصد قربت اکتفاش کرده شاره.
مرحوم آخون این قاعده رو قبول داره، منتها میفرماید که در اینجا در باب جیف، در باب عوامر، چون عقص قصد قربت در متعلق تکلیف ممکن نیست اعتبار، ولو قرض زیغ داره و غرض دیگه داره، ولی تکلیف مقید نیست، چون امکان نداره، محذور داره. و الاغ محذور نداشت که این قاعده تبعیت عجل از غرض را مرحوم آخون رد نکرده. که
تو امر اول که امکان نداشت
با امر ثانی هم که ممکن هست دیگه، فرض کردیم که چون در دلیل اول شما از اشکال دلیل دوم که رفعیت امکان داره دیگه، با فرض این که امکان داره که این تغییر به جعل کشیده بشه، در جعل اول که ممکن نیست، در جعل دوم هم که ثبوتاً ممکن هست، خب وقتی که امکان داره که مولا نظر خودش را که در قالب جعل نظرش را ابراز میکنه، در قالب جعل همین تغییر را میتونه ابراز بکنه، چه وجهی داره که ابراز نکنه؟ با توجه به این که غرض بله حالا این که اکتفا بکنه حکم عقل اینجا نیست، این بر اساس اون جوابی که بله از این دلیل دوم مرحوم آخون داده میشه، اینجا جای اکتفا به حکم عقل نیست، چون اکتفا به حکم عقل در جاییست که احراز قصد قربت شده باشه، احراز این شده باشه، اون جایی که احراز شده باشه اونجا گفته میشه. ولی اینجایی را که مولا میتونه در مقام جل خودش این کار را انجام بده، باقت نظر این خودش میتونه انجام بده، این چون نکتهش هم همونی که اشاره شده که یعنی دلیلش شد توضیح ندادیم اینجا، ولی در مباحث قبلی توضیح داده شد که این که گفته میشه که جل تابع غرضه در کیفیت، به خاطر این که مولا که جل میکنه امری را، وجوبی را که جل میکنه به تعبیر مرحوم ناینی و تعبیر مرحوم اصفهانی، این امر و نهی حقیقتش یا لازمش جعل دائی برای مکلف نحو المطلوب هست، به خاطر اینکه اون غرض را تحصیل بکنه، فلسفه جعل تکلیف رسوندن مکلف به غرض از به مصلحت برسه، مصلحت را استیفا بکنه، از مفسده دوری بکنه. فلسفهش اینه. با توجه به اینکه فلسفهش اینه، اگر این نکته که برای رسوندن به غرض هست، این باعث میشه که از نظر کیفیت اگر غرض زیغ داشته باشه، جعل هم باید زیغ داشته باشه. اطلاق در مقام جعل ممکن نیست با تزییق در ناحیه غرض، اطلاق ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جعل برای رسوندن به اون غرض، اگه غرض زیغ داشته باشه اطلاق در مقام جعل وجه نداره. که اینا این نکاتی است که برای توضیح مقدمه ثالث به درد میخوره. ولی اگر مقدمه ثالث مورد قبول قرار گرفت که در مواردی که امکان داره که در ناحیه جعل اطلاق و تقیید جریان پیدا بکنه، کیفیت جعل من حیث و صحت و زیر، من حیث و اطلاق و تقیید تابع کیفیت غرضه، تابع حدود غرضه. با توجه به این که مرحوم به مرحوم آخون زبان مرحوم ایروانی به مرحوم آخون گفته میشه که این که بله، با توجه به این مقدمات میشود گفت که در بله عبادات هم امر ثانی وجود داره. شما از کجا میفرمایید که در قطع و یقین داریم به این که در عبادات امر دوم وجود نداره، فقط یک امر وجود داره؟ این که فرمودید قطع داریم، این قطع از کجا پیدا شده؟ وجهی به تعبیر مرحوم ایروانی وجهی نیست. بله ممکنه بفرمایید در مقام اثبات ما به ادله لفظیه من الآیات و روایات برخورد کردیم، اونجا در عبادات معلومه معهوده ما دو تا هم در مقام اثبات پیدا نکردیم، اینو ممکنه بفرمایید. ولی یعنی بفرمایید صحیحه، اشکال بهش نمیشه که ما پیدا نکردیم در مورد حج مثلا دو تا هم، در مورد صلات دو تا هم پیدا نکردیم. بفرمایید پیدا نکردیم مطلب تام میاد. ولی بفرمایید قدر داریم به عدم وجود دو هم، این مطلب تمام نیست. به خاطر اینکه اگر راه بله به خاطر بله اگر بله اگر ما این مقدمات سگانه را در نظر بگیریم، اینجا چون امکان داره که شارع این تقیید و اطلاق را در مرحله جعل اعمال بکنه، اگر در غرض زیغ باشه حتما به امر ثانی این غرض را به امر ثانی این تقیید غرض را به مکلف رسونده است، نه اینکه فقط به امر اول اکتفا بکنه. این دلیل اول مرحوم آخون. دلیل دوم مرحوم آخون این بود که بله که به نظر مرحوم آخون در حقیقت این دلیل اصلی اینه دیگه. اون دلیل اول آخر میگشت به مقام اثبات، دلیل دوم دلیل با نظر به مقام ثبوته. حاصل دلیل دوم مرحوم آخون اینه که این بود که قبلا هم توضیح داده شد که امر دوم که یقیناً توسلیه، چون در سقوط امر دوم که قصد امر دوم که معتبره، از شما سوال میکنیم قائلین به تعدد الامر که امر اول توسلیه یا تعبدیه. اگه امر اول توسلی باشد که یسخط به اتیان ذات المتعلق و ان لم یقصد مکلف قربت را، اصلا امر دوم مجال نداره. با همون توضیحی که گفته شد امر دوم بلا ملاک می شود. اگر امر اول به نحوی باشد که لا یسقط الا به قصد الامر، این ریشه عدم سقوط اینه که غرض زیغ داره. خب اگه غرض در امر اول زیغ داشته باشه که لا یسقط الا لا یحصل الا به قصد قربت و به خاطر زیغ غرض سقوط، هم سقوط الامر هم پیدا نمی شود، خب دیگه همون زیر غرض در امر اول، زیر غرض در امر اول به ذم حکم عقل، به ذم حکم عقل کافی هست برای اینکه مکلف را سوق بدهد به عمل با قصد عام. دیگه احتیاجی به امر ثانی نیست. امر ثانی لغو میشه، یعنی مستدرک میشه، بیفایده میشه. اگر امر اول توسلی باشد، امر ثانی بلا ملاک هست. اگر امر اول تعبدی باشد، در غرض زیق وجود داشته باشد، امر ثانی لغو میشه و غیر مفیده، مستدرک میشه. این دلیل دوم مرحوم آخوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.